اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم در و شما را به برنامه اول خبری شامگاهی مورخ 7 ماه فوریه سال 2020 دعوت میکنم. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم، هر یک
خالد مفتون
و
حفیظ آصفی.
با عرض سلام، نظامیان ایالات متحده مستقر در افغانستان امروز یکشنبه تایید کردند که در اثر گلوله‌بری یک سرباز مربوط به قوای افغانستان، 2 سرباز آمریکایی در ولایت ننګرهار کشته و 6 سرباز دیگر زخمی شدند. سونی لیگت، یک سخنگوی قوای ایالات متحده، گفته است که این حمله شنبه شب در ولسوالی شیرزاده و ولایت ننګرهار صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در اثر این گلوله‌بری یک سرباز اردوی ملی آن کشور نیز کشته شده است. در این حال شاه محمود میاخیل، والی ننګرهار، گفته است که در اثر این گلوله‌بری 3 سرباز دیگر قوای خاص افغانستان زخمی شدند. والی ننګرهار گفته است که تا حال معلوم نیست که این گلوله‌بری در نتیجه سوء تفاهم صورت گرفته و یا ضارب فرد نفوذی گروه طالبان بوده است.
کماندو آلتا داخلش
کماندوها آنجا داخل شده بودند و یک تن بالای آنها شلیک نموده و در درگیری متقابل 3 سرباز اردوی ملی و 6 تن از سربازان ماموریت حمایت قاطی زخمی شدند. هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست. تحقیقات روان است تا روشن شود که این فرد با کسی ارتباط داشت و یا اشتباه نموده است.
در حال حاضر حدود 13,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان مستقر است. شمار از نیروهای آمریکایی مصروف عملیات ضد دهشت افغانی و متبقی مصروف آموزش نیروهای امنیتی افغانستان هستند.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، تایید کرده که محمد باقر محقق، یکی از پسرانش، در اثر گلوله‌باری پسر دیگرش به نام محمد حسین کشته شده است. آقای محقق در اعلامیه‌ای گفته است که محمد حسین یکی از فرزندانش که بیماری چندین ساله روانیش در این اواخر حاد شده بود، صبح امروز محمد باقر را در بستر خواب هدف گلوله قرار داد. در این اعلامیه آمده است که محمد حسین پس از آن که چندین تن از محافظان آقای محقق را زخمی کرد، دستگیر و به شفاخانه منتقل شد. مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز یکشنبه با صدای امریکا گفت که در این رویداد 6 نفر به شمول حسین محقق زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفته است که بررسی ها در مورد این رویداد جریان دارد.
یافته های یک گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که افراد دارای معلولیت در آن کشور، بر علاوه این که در خانواده و اجتماع با تبعیض مواجهند، در بخش دسترسی به حقوق اساسی و بشریشان مانند حق تعلیم، صحت، اشتغال و مشارکت سیاسی با مشکلات فراوان مواجهند. بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز یکشنبه حین نشر این گزارش گفت که افراد دارای معلولیت با انواع مختلف تبعیض از جمله دسترسی به معارف مواجهند.
ما بالای 1,090,000 طفلی داشتیم که باید شامل حلقه تعلیم میشدن و در حال حاضر متاسفانه بین بالای 4,000 نفر، فکر میکنم 4,200 نفر شامل حلقه تعلیم هستن که این متاسفانه یک فاجعه بسیار بزرگ است برای تمام، فکر میکنم که اطفال و تمام مردم افغانستان، چون این یک قشر کلانی از مردم افغانستان هست.
جزئیات این گزارش را در جریان برنامه بعدی خواهید شنید.
اخبار جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، میشنوید. کمیسیون صحت ملی چین امروز یکشنبه اعلام کرد که شمار افرادی که به کرونا ویروس مبتلا شده اند از مرز 37,000 نفر گذشته و تا حال 811 نفر در اثر ملوث شدن به این ویروس کشنده در آن کشور جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی.
تا کنون بیش از 300 واقعه کرونا ویروس در 24 کشور جهان شناسایی و ثبت شده است و تا به حال 2 نفر به دلیل ابتلا به این ویروس در خارج از چین جان باختند. مقام های چینی گفتند که در 24 ساعت گذشته 2656 واقعه جدید کرونا ویروس در آن کشور ثبت شده است و این رقم در مقایسه با 24 ساعت قبل از آن 20% کاهش را نشان می دهد. کارشناسان امور صحی می گویند که کاهش گسترش این ویروس نشان دهنده کاهش سرایت این ویروس است. کارشناسان صحی همچنین گفتند که گرمی هوا نیز می تواند توانایی گسترش این ویروس را کاهش بخشد. کرونا ویروس در دسامبر سال 2019 در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع کرد. گسترش این ویروس سبب شده است تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان از چین را بیرون کنند و بسیاری از شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به چین به طور موقت به حال تعلیق درآورده‌اند. تا کنون تداوی مشخص یا واکسن برای وقایه این ویروس ایجاد نشده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ صحه و ویژه استفاده از ماسک، شستن دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه تاکید می‌کنند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک سرباز تایلندی که دیروز شنبه 26 نظامی آن کشور را در شمال شرق تایلند کشت و 57 نفر دیگر را زخمی کرد، امروز یک شنبه توسط قوای امنیتی تایلند کشته شد. جکر اپن توما که 32 سال سن داشت در کمپ نظامی بر همکارانش گلوله‌باری کرد و در حالی که یک موتر اموی را به سمت یک مرکز خریداری میراند، گلوله‌باری خود را از طریق صفحه فیسبوک به نشر رساند. اما ویدیویی که در صفحه فیسبوکش نشر شده بود بعداً حذف گردید. یک سخنگوی وزارت دفاع تایلند به خبرگزاری رویترز گفته است که دلیل و انگیزه این گلوله‌باری را نمی‌داند، اما به نظر می‌رسد که این سرباز تایلندی دیوانه شده باشد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن، یکی از کاندیدان امیدوار حزب دموکرات برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که افغانها شایسته ملت سازی هستند. جو بایدن شام جمعه در جریان مناظره حزبی گفت که همیشه مخالف مفکوره ملت سازی در افغانستان بوده و افغانستان هیچ زمانی با یک کشور یک پارچه مبدل نخواهد شد. رولاند کوبیا در واکنش به این هزارات آقای بایدن امروز یک شنبه در صفحه توییترش نوشته است: فکر میکنم که مردم افغانستان شایسته هستند و میتوانند یک ملت بسازند و پیرامون ارزش های اصلی خود و اهداف صلح‌آمیز متحد شوند. آقای کوبیا افزوده است که اتحادیه اروپایی به ملت سازی در افغانستان باور دارد و از این که در این بخش سهم گرفته است افتخار میکند. قبل بر این وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان و رئیس اداره ارتباط عامه و استراتژیک افغانستان گفت که افغانستان به ملت سازی نیاز نداشت و از قبل یک کشور یک پارچه بود.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز یکشنبه خواهان احترام به حقوق بشری در ولایت ادلب سوریه شد، جایی که حملات تهاجمی دمشق در دو ماه گذشته شدت یافته و موجب بیشتر شدن بیش از نیم میلیون مردم این منطقه شده است. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
رهبر کاتولیک های جهان که در چهارراهی سنت پیترز واتیکان در میان ده هزار تن سخنرانی می کرد گفت گزارش هایی که از ولایت ادلب سوریه می رسد دردناک است، به خصوص وضعیت زنان و کودکان که به دلیل تشدید منازعه از خانه هایشان بیجا شده اند. پاپ فرانسیس از جامعه بین المللی و همه گروه های دخیل در جنگ سوریه خواست تا از طریق دیپلماسی، مذاکره و دیالوگ قوانین بشری بین المللی را احترام بگذارند. اظهارات رهبر کاتولیک های جهان در حال صورت گرفته است که ترکیه حضور نظامی خود را در این منطقه افزایش داده است و انقره گفته است که قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است تهدیدی برای بروز فاجعه جدید در این منطقه است. مقامات انقره گفتند که حملات تهاجمی دمشق در این منطقه ممکن سبب موج تازه از مهاجرت ها به سمت سرحدات جنوبی ترکیه شود و هشدار داده است که در برابر این حملات تهاجمی دست به کار خواهد شد، مگر اینکه قوای سوری عقب نشینی کند. از آغاز جنگ سوریه تا کنون میلیون ها شهروند سوری مجبور به ترک کشور شدند و 3.6 میلیون آنها در ترکیه به سر می برند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های پاکستانی گفتند که گلوله‌باری نظامیان هندی بر ساعات غیر نظامی در کشمیر زیر اداره پاکستان منجر به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن 5 نفر دیگر شده است. چودری ذوالقرنین یک مقام ارشد پلیس در کشمیر زیر اداره پاکستان گفته است که نظامیان هندی شام شنبه روستاهای ناحیه چریکوت را در امتداد مرز کمی کشمیر آماج گلوله های هاون و اسلحه سبک قرار دادند که به گفته وی یکی از مرمی های هاون بر یک منزل مسکونی اصابت کرد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌های این گلوله باری را بی جهت و نقض پیمان آتش بس سال 2003 میان دو کشور خوانده است. در اعلامیه آمده که نظامیان پاکستان به این گلوله باری پاسخ مؤثر دادند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. و خبر آخرین که امشب 92مین مراسم اعطای جایزه معتبر اسکار در شهر لس آنجلس برگزار می شود و آمادگی ها برای برگزاری این مراسم در این شهر ادامه دارد. شهر لس آنجلس از میزبانی مراسم اسکار حدود 130 میلیون دلار عاید دارد. این مراسم یکی از شاخص‌ترین مراسم اهدای جوایز در جهان است و بزرگترین جایزه در زمینه سینما می باشد و هر سال در بیش از 100 کشور جهان به صورت زنده پخش می شود. اولین مراسم اسکار در 16 ماه می سال 1929 در هتل روزولت در هالیوود کالیفرنیا برگزار شد. جایزه اکادمی برای اولین بار در سال 1930 در رادیو و سال 1953 برای اولین بار در تلویزیون پخش شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند، شما با برنامه اول خبری دری مورخ 9 ماه فوریه سال 2020 میلادی هستید. تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. در یک حمله مسلحانه سرباز اردوی ملی افغان بالای نیروهای مأموریت حمایت قاطع در ننگرهار گزارشات زد و نقیز وجود دارد. در گزارش آمده است که ناوقت شام روز شنبه یک سرباز اردوی ملی افغان نیروهای مأموریت حمایت قاطع را در ولسوالی شیرزاد ننگرهار آماج قرار داده است. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
ناوقت شام روز شنبه یک سرباز اردوی ملی افغان بالای نیروهای آمریکایی در ولسوالی شیرزاد ننگرهار تیراندازی نموده است. مقامات دولتی در ننگرهار میگویند که در این رویداد 6 سرباز ماموریت حمایت قاطع و 3 سرباز کماندوهای افغان زخمی شدند. به گفته مقامات تیراندازی از سوی یک سرباز اردوی ملی هنگام ورود نیروهای ماموریت حمایت قاطع و کماندوهای افغان به شیرزاد رخ داده است. شاه محمود میخیل والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز انگیزه وقوع این رویداد شناسایی نشده و تحقیقات اولیه‌شان را در زمینه آغاز نمودند. والی ننگرهار میگوید که هنوز قبل از وقت است که بگویند سرباز اردوی ملی که بالای نیروهای ماموریت حمایت قاطع تیراندازی نموده فرد نفوذی طالبان مسلح باشد. وی گفت در این راستا تحقیقاتشان ادامه دارد. کماندوها آنجا داخل شده بودند و یک تن بالای آنها شلیک نموده و در درگیری متقابل 3 سرباز اردوی ملی و 6 تن سربازان ماموریت حمایت قاطع زخمی شدند. هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست. تحقیقات روان است تا روشن شود که این فرد با کس ارتباط داشت و یا اشتباه نموده است. شورای ولایتی ننگرهار میگوید که در این تیراندازی 7 سرباز ماموریت حمایت قاطع و 1 سرباز اردوی ملی افغان کشته شدند. اجمل عمر معاون شورای ولایتی و باشنده شیرزاد میگوید که فرد حمله کننده جاوید نام داشت و باشنده ولسوالی روداد ننگرهار بوده است.
کتی پیکای خود از اتاق برآمده که در دالیز کمپاند ملی اردو امریکای استاد بود. دیجا که فایر صورت گرفته در فایر که کرد به حدود 7 نفر سرباز قوای امریکایی که دایی خود جان خود باخته او یک سربازی که از کندک اول به نام جاوید به گلوله امریکایی او را شهید ساخته. در یک نفر سرباز دیگه که یا علت و کوب کرده او هم فایر کرده او نفر او زخمی است.
وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد 2 سرباز ماموریت حمایت قاطع و 1 سرباز اردوی ملی افغان کشته و 6 سرباز امریکایی و 3 سرباز افغان زخمی شدند. قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگوید که به رهبری استر جنرال بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان یک هیئت برای بررسی رویداد شیرزاد وارد این قول اردو شده است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن، یکی از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که ملت سازی را در افغانستان بیهوده خوانده بود، میگوید افغان‌ها یک ملت واحد بودند و یک ملت واحد باقی خواهند ماند. از سوی دیگر، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در واکنش به اظهارات اخیر آقای بایدن در یک توییت نوشته است که این اتحادیه به ملت سازی در افغانستان باورمند است. آقای بایدن جمعه شب در یک مناظره میان حزبی گفته بود که ملت سازی در افغانستان مخالف است. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
این درشترین جمله جو بایدن در توصیف کشور است که از حدود 2017 امریکا در آن حضور دارد. آقای بایدن، یکی از نامزدان حزب دموکرات، شام دیروز در یک مناظره میان حزبی همچنان گفته که امکان متحد ساختن افغانستان وجود ندارد و امریکا تنها به معضل تروریسم در آن منطقه باید رسیدگی کند. در واکنش حکومت افغانستان میگوید که سپاسگزار کمک های امریکاست، اما افغانستان کشور یک پارچه است که با یک ملت واحد همچنان باقی خواهد ماند.
افغانستان یک کشور متحد است که یک پارچگیش را در طول تاریخ ثابت کرده. ما در برابر خیلی از حملات و تهاجمات مقابله کرده و این خاک را نگهداری کرده ایم و علت پاسبانی از این خاک همین است که ما یک ملت متحد هستیم و اراده قوی داریم. ما از کمک های امریکا سپاس گذاریم، اما یک ملت
با این حال آقای بایدن گفته که امریکا در افغانستان باید روی این نکته تمرکز کند که از این کشور علیه امریکا استفاده نشود. از این تحلیلگر مسائل حقوقی پرسیدیم که این اظهارات آقای بایدن حامل چی پیامی به افغانها و امریکایی هاست؟
پیام جو بایدن ای است که اونا جلب توجه امریکایی ها را بکنند، به خاطر که امریکا در افغانستان به اهدافی که آمده بودند متاسفانه که نتوانستند اهداف را برآورده بسازند. بنابراین این یک پیام کمپاینی انتخاباتی است، ولی در پهلوی از این هم نشان می دهد که حکومت افغانستان هم یک حکومت ضعیف بود و هنوز هم ضعیف است. یعنی به مور رقمی که افغان ها باید به خود کار می کردن و از این فرصت ها استفاده می کردن استفاده نکرده، و این هم یکی از واقعیت های است که باید آدم ندیده نگیرند.
اما برخی ها با اشاره به وجود افغانستان میگویند که اظهارات جو بایدن یک واقعیت تلخ افغانستان است. شعیب رمزی، یکی از باشندگان کابل، بدین باور است که ادامه اختلافات قومی در افغانستان این کشور را پلج ساخته است.
گپشان درست است. در افغانستان همگی قومی فکر میکنند، همگی درباره ملیت خود فکر میکنند و هزاره و پشتون و تاجک گپا را در میان میگذارند و هیچ کس متوجه خاک خود و ای وطن نیستند.
من شخصا مخالف گفته های جو بایدن هستم، به دلیل اینکه صدها سال می شود افغانستان یک کشور، یک ملت واحد است، اما 40 سال جنگ در بین مردم فاصله ایجاد کرد، اما این فاصله ها موقتی است، به طور همیشگی و طولانی نیست.
با این حال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن گفته که افغان ها می توانند ملت سازی کنند. اروپا به ملت سازی در افغانستان باورمند است و افغان ها می توانند که پیرامون ارزش های اصلی و اهداف صلح‌آمیزشان متحد شوند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. محمد عمر داودزی، رئیس ستاد انتخاباتی محمد اشرف غنی، میگوید که دو هفته پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان، لوی جرگه در آن کشور دایر خواهد شد که در آن روی کسب اجماع ملی و کسب نظریات مردم در قبال پروسه صلح صحبت صورت خواهد گرفت. سخنان آقای داودزی در حال ابراز می شود که برخی از چهره های سیاسی می گویند که گفتگوهای صلح ممکن به دلیل آنچه آنان یکتازی حکومت و یا احزاب سیاسی و عدم اجماع ملی عنوان می کنند بی نتیجه بماند. جلال میرزاد از کابل گزارش می دهد.
اجماع ملی در گفتگوهای صلح موضوعی که تاکنون بار بار خلیلزاد در سفرش به کابل به عنوان پیش شرط رفتن به سوی گفتگوهای میان افغان‌ها تاکید کرده. اکنون این هیئت گفتگو کننده حکومت میگوید که برای به دست آوردن اجماع ملی و ایجاد شورای رهبری مصالحه بار دیگر لوی جرگه برگزار خواهد شد.
پیشنهاد داده، تصمیم نده، پیشنهاد داده چه انشالله ده اجماع پاکله با هم لوی جرگه را اختل کی گی، هم با شورای رهبری مصالحه احیا کی گی، خو هم شمول ده طول سر پا مشوره بانده.
این نشست را جوانان برای دریافت طرح واحد برای گفتگوهای سال برگزار کردند، اما برخی از چهره‌های سیاسی دیگر میگویند که پیشبرد گفتگوهای سال به تنهایی حکومت و یا احزاب سیاسی بی‌نتیجه خواهد بود.
کچیر تا یوازی مذاکره چند او سول خبری یوازی دی حکومت خواهد رهبری سی گروه رزوز در طوالی سی سول خبری ماتی سول تان طرف مقابل کسر نمشن که لدی سی منگه سول خبری را در آسی ماتی سی پتی.
با این حال منابع نزدیک به طالبان میگویند که اکنون گفتگوهای نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه ادامه دارند، اما در گفتگوهای میان افغان‌ها هر طرحی که مخالف منافع ملی باشد طرف‌ها نخواهند پذیرفت.
آمریکا د وټولو توافق امضا سی ترغه وخت د پغه ورست کی ترغه چې بین الافغانی ناشته ده هغه طرح چې څوک لري ز فکر کوم چې هغه به طالبان رد نکي الا دا هر طرح چې ده هغه د یو خپل شخصي نظر دی، نو هغه نظریات چې هغه د افغانستان په اسلامي لحاظ باندې او په ملي لحاظ باندې د افغانستان په تاوان کړي په هغه باندې به طالبان هم نیوکه وکړي حکومت به وکړي.
حکومت افغانستان برای دریافت مشوره پیش از برگزاری انتخابات نیز جرگه مشورتی صلح را برگزار کرد، اما چهره‌های سیاسی دیگر روبرو شد. در حالی که هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از نزدیک به 4.5 ماه مبهم است، سخن از برگزاری لوی جرگه پس از مراسم تالیف زده می شود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. رقم تلفات ناشی از کرونا ویروس فراتر از قربانیان ویروس سارس بلند رفت. بر اساس گزارش جدید مقام‌های چین، تلفات ویروس نوظهور کرونا به اضافه تر از 800 نفر رسیده است. این رقم بیشتر از تعداد تلفات ویروس سارس است که 774 نفر را در سال‌های 2002 و 2003 در سرتاسر جهان از بین برد. ویروس سارس نیز از چین ظهور نموده بود. از جانب دیگر شهروندان استرالیا و بریتانیا که از چین تخلیه گردیده اند امروز به کشورهایشان رسیده اند و قرار است حداقل برای 2 هفته در حال قرنطینه قرار داشته باشند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را در زمینه همکارم نجیبه خلیل تقدیم میکند.
چین امروز یکشنبه خبر داد که رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا به 811 تن افزایش یافت. این رقم بیشتر از تلفات ناشی از ویروس سارس است که در سال 2002 و 2003 جان 774 تن را گرفت. این در حال است که میلیون ها نفر در چین پس از رخصتی تمدید شده سال نو آن کشور می گیرند. در یک گزارش دیگر هنگ کنگ به روز یکشنبه قرنطین را بر کشتی بزرگ مسمی به رویای جهان پس از آن که تمام سرنشینان آن عاری از ابتلا به ویروس کرونا تایید شدند رفع کرد.
ما از منابع زیاده برای گرفتن و معاینه نمونه های ذرات وجود حاملان کشتی استفاده کردیم. می توانیم در ظرف یک روز این کار را تمام کنیم. می خواهم از همکاران لابراتوار تشکر کنم.
در همین حال تیاره حامل بیشتر از 200 مسافر که از چین تخلیه شده بودند امروز یکشنبه وارد برتانیا شد. این مسافرین بعداً به یک هتل انتقال داده شدند، جایی که برای 2 هفته در حال قرنطینه قرار خواهند داشت. همچنان یک تیاره دیگر حامل شهروندان استرالیایی که از شهر ووهان چین تخلیه شدند امروز وارد داروین شد. 266 مسافر در حال قرنطین قرار خواهد داشت.
All of the 266 people on board.
تمام این 266 نفر قبل از ترک چین 4 بار مورد آزمایش قرار گرفتند، 2 بار در داخل طیاره و 1 بار هم هنگام رسیدن به اینجا. آنان همه خوب هستند. حالا هم به هاروارد سپرینگ انتقال داده می شوند و در آنجا برای 14 روز در حال قرنطین قرار خواهند داشت.
تا کنون 37,500 تن در سراسر جهان با ویروس کرونا مصاب شدند که اکثر آنها در کشور چین به سر می برند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی از آن است که مراسم توزیع جوایز اسکار، یکی از قدیمی ترین مراسم هنری در ایالات متحده امریکاست که نخستین بار این گرد همایی در سال 1929 در کالیفرنیا دایر شد. تفصیل گزارش در مورد جشن جوایز اسکار را همکارم خدیجه هما الکوزایی تقدیم میکند.
مسئولین و تهیه کنندگان هالیوود در هتل تجملی میلینیم بلتمور در اواخر دهه 1920 میلادی گرد هم آمدند تا جلسات کاری و تجارتی خود را دایر کنند. طرح این استادیو در سال 1927 انجام شد.
در ابتدا دو شرکت کننده در مورد طرح جایزه اسکار صحبت کردند و یک رسم تخیلی را بر روی دستمال کاغذی قسمی طرح کردند که تا امروز جایزه اسکار الهام بخش آن است.
آناسیگو را بدین باور است که هیچ کس در مورد تاریخچه این دستمال کاغذی که از 100 سال پیش بوده است چیزی نمی‌داند. اما نخستین مراسم طرح جایزه اسکار در هتل روزولت از سال 1929 در ذهن ماندگار شد. این مراسم از سالها در هتل بلتمور برگزار می‌گردد که از این محل آغاز شد. با اینکه این سالون متفاوت به نظر می‌رسد، اما این مراسم در اینجا 8 بار برگزار شده است.
این سالن از ابتدا با استیج بزرگ برای جایزه اسکار ساخته شده است و دلیل بازسازی مجبور بودند تا سقفش را پایین بیاورند.
مراسم پذیرایی، لباس‌های قشنگ و زیبا و اشیای دیگر از قدیمی بودن آن هالیوود نمایندگی می‌کند. بازدید کنندگان می‌توانند هنوز هم داستان‌های افسانه‌ای هالیوود را که با عکس‌ها در روی دیوارها پدیدار است تماشا کنند. اما در هتل بلتمور صرف ستارگان هالیوود پای هم دیدن نمی شوند. در این محل با اینکه تحریم ها بین سالیان 1920 تا 1933 وجود داشت که تولید و فروش الکل منع قرار داشت، اما توجه بازدید کنندگان را جلب می نمود. حتی امروز بازدید کنندگان و تهیه کنندگان همه آرزوی آمدن در اینجا را دارند. همی کارمند این هتل که در اینجا بیش از نیم قرن کار میکند، تمام عکس ها، امضای اشتراک کننده ها و قصه ها را جمع‌آوری کرده است. از چیزی که مورد علاقهش قرار گرفت لباس الپاچینو بود که کارمندان هتل مشابه آن را بتن میکنند. سال هاست که در این هتل مراسم جایزه اسکار برگزار نمیشود که آن زمان محل انتخابی برای مراسم هالیوود شمرده میشد. اما به هدف بزرگ داشت از سالهای نخست اسکار، عکس‌های روی دیوارهای هتل بلتمور در ماه فوریه به نمایش گذاشته می شود.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه اول خبری دری قرار گرفتیم. لحظات بعد بخش پشتو توسط همکارانم آغاز خواهد شد. تا برنامه دوم خبری امشب، شام خوشی داشته باشید.